ساعت 5 عصر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تعدادی از فعالان زن در تهران خواستار اعلام وضعیت سپید رشنو شدند. ایران میگوید آنچه در مذاکرات وین به دست آمده مطالبات ایران را به طور کامل تأمین نمی کند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه ارتباط را با ضارب سلمان رشدی رد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که روز دوشنبه تعدادی از فعالان زنان در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپید رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن بازداشتی مخالف حجاب اجباری شدند. این کانال با انتشار تصاویری گفته است که این زنان به صورت پراکنده در چند نقطه تهران تجمع کردند. آنها همچنین پلاکاردهایی در محکومیت سیاست‌های جمعیتی حکومت هم داشتند. سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعتراف اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شد. پیشتر نیز جمعیتی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از این زن معترض به حجاب اجباری اعتراض کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات احیای برجام، آنچه در وین به دست آمده کاملاً مطالبات ایران را تأمین نمی‌کند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت:
در بعضی از زمین‌ها که مورد مطالبه ما بود، پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، بخشی از انتظارات ما تأمین شد، اما این پیشرفت ها به طور کامل تأمین کننده مطالبات قانونی جمهوری اسلامی ایران نبود و ما انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم که باید اینها تأمین بشود.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مشورت‌هایی در سطوح عالی در تهران پیرامون متن پیشنهادی در حال انجام است. در آخرین دور از مذاکرات وین، متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام به هیئت‌های مذاکره کننده ارائه و اعلام شد. تصمیم گیر نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش این متن با ایران و آمریکاست. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت ظاهراً آمریکا متن اتحادیه اروپا را پذیرفته است و اکنون ایران باید موضع خود را روشن کند. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در 8 سال دولت گذشته 2700 هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد تاکید کرد با وجود این هزینه اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری و بهره وری منفی و تورم بالا بودیم. در همین زمینه با روشنک آستراکی گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا با وجود هزینه شدن 2700 هزار میلیارد تومان در دولت قبل اقتصاد ایران رشدی نداشته.
یکی از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اقتصاد ایران وجود داره این هست که اساساً منابع درآمدی کشور نه تنها در دولت روحانی، در دولت‌های گذشته و در حال حاضر در دولت ابراهیم رئیسی برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه نمیشه. بیشترین منابع درآمدی کشور هزینه‌های جاری میشه و بخش زیادی از منابع کشور هم در ساختار رانتی کشور از بین میره. یکی از دلایلی که ما شاهد رشد اقتصادی متناسب با درآمدهای کشور به ویژه متناسب با درآمدهای نفتی نیستیم همین موضوع، یعنی درآمدهای خام فروشی نفت به جای اینکه برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور هزینه بشه که سبب رشد اقتصادی، افزایش افزایش تولید، افزایش اشتغال زایی بشه، این منابع بیشتر هزینه میشه برای هزینه های جاری. ما با دولت بزرگی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم، هزینه های جاری دولت بالا هست و تاکید میکنم که سیستم مافیایی و رانتی کشور هم بخش زیادی از منابع رو میبلعه و باعث نمیشه که این باعث میشه این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور نشه.
آقای میرکاظمی که خودشون رئیس سازمان برنامه بودجه هم هستن گفته یکی از مهمترین آسیب‌های کنونی اداره کشور بخشینگری و نبود نگاه جامع به مسائله. از سوی دیگه هم گفته اکنون 80% وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و 20% هم به برنامه ریزی اختصاص میشه، اما این روند باید معکوس بشه. خب با ادامه این روند مشخصه که در انتهای دولت ابراهیم رئیسی هم در سازمان برنامه بودجه با شاهد تغییرات خاصی نخواهیم بود. پس چرا ایشون این صحبتو کرده؟
به نظر من دو موضوع خیلی خیلی مهم در مورد صحبت‌های آقای میرکاظمی وجود داره. اول اینکه این موازی که ایشون گرفته برمیگرده به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه بودجه که هفته پیش در کمیسیون سازمان برنامه بودجه مجلس تصویب شد. این کمیسیون طی تحقیقاتی که کرده به این نتیجه رسیده که منابعی که سالانه در بودجه کشور تخصیص باید داده بشه به بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشش ناپدید میشه و از سمت دیگه تخصیص منابع به استان‌ها هم با رانت مواجهه. یعنی بعضی از استان‌ها منابعی که باید دریافت کنن رو دریافت نکردن و در مقابل برخی از استان‌ها بیش از اون حدی که در لوایح بودجه بوده منبع دریافت کردن. من فکر می‌کنم ایشون بیشتر یک گارد دفاعی گرفته در مورد عملکرد خودش طی یک سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه به دلیل اون طرح تحقیق و تفحص. از طرف دیگه صحبت‌های آقای میرکاظمی نشون میده تمام نقدهایی که ما کارشناسان اقتصادی به ساختار معیوب و ناکارآمد دولت داشتیم کاملا درست بوده. منتها تفاوت اینجاست که سازمان و برنامه بودجه بخشی از بدنه دولته و دولت مجریه، یعنی سازمان برنامه بودجه نمیتونه توصیه یا پند و اندرز یا انتقاد بکنه، بلکه باید ایشون در مقام رئیس سازمان برنامه بودجه توضیح بده که اگر این معایب وجود داره، طی یک سال گذشته دست کم که ایشون رئیس این سازمان بوده و جزوی از هیئت دولت بوده، چه اقدامی برای برطرف کردن این معایب انجام شده که خب ما با یک بی‌عملی دولت رئیس در سازمان برنامه بودجه و در دیگر بخش‌های اقتصاد روبرو هستیم. و از طرف دیگه این صحبت‌ها پیش درآمدی هست بر تورمی که قراره در ماه‌های آینده به دلیل کسری بودجه دولت شاهدش باشیم، موجی از گرانی‌ها که خواهد آمد، موجی از بیکاری‌ها که خواهد آمد، و ایشون از الان یه مقدمه چینی کرده، به نوعی از خودش سلب مسئولیت کرده در این مورد.
خب چه کسانی میتونن از آقای میرکاظمی توضیح بخوان و چجوری ممکنه این اتفاق تغییر بکنه؟
ببینید، موضوعی که وجود داره اینه که قاعدتا باید مجلس از دولت توضیح بخواد در اساس اون ساختاری که در جمهوری اسلامی تعریف شده. اما ما میبینیم در مجلس هم اگر مثلا طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه تصویب میشه، ولی در مقابل دولت یک لابی قوی داره به دلیل اینکه اساسا ساختار این حکومت ساختار رابطه مافیا و رانت هستش. در نتیجه ما میبینیم لابی دولت در مجلس شورای اسلامی انقدر قویه که اگر مجلس بخواد به وظایف قانونی خودش عمل بکنه و جایی مقابل دولت قرار بگیره، دولت رو پاسخگو کنه، دولت رو نقد کنه، یا حتی بخواد وزیری رو استیضاح کنه، همونطوری که طی یک سال گذشته هم شاهد بودیم، به راحتی لابی دولت رئیسی میتونه این مسیر رو منحرف کنه و اهداف خودش رو پیش ببره. به همین دلیل هم هست که این ساختار ناکارآمده. یعنی تا زمانی که مجلس در جایگاه واقعی خودش قرار نگیره، نماینده های مجلس به معنای واقعی منتخبین ملت نباشن، از طرف دیگه دولت و اون ساختار مافیایی در اقتصاد و در دیگر بخش ها، در بخش سیاست، در بخش حوزه های اجتماعی و فرهنگی از بین نره، ما شاهد هیچ گونه پیشرفتی به نظر من در نه حوزه اقتصاد نه در دیگر حوزه ها نخواهیم بود، چون عملا این مافیاها هستن که دارن حکومت میکنن و اقتصاد کشور رو پیش میبرن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به رغم خسارات و تلفات سنگین که ارتش روسیه طی 5 ماه و نیم گذشته در جنگ علیه اوکراین متحمل شده، روسیه میزبان اجلاس سالانه امنیت بین الملل، نمایشگاه تسلیحات و مسابقات نظامی است که ایران یکی از فعالترین شرکت کنندگان است. همزمان با گزارش‌ها درباره ارسال احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه، مقامات دو کشور میگویند همکاری‌های نظامی دو جانبه گسترش خواهد یافت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اجلاس سالانه امنیت بین الملل، نمایشگاه تسلیحات و تجهیزات فنی نظامی و 8th دور مسابقات بین المللی ارتش ها به میزبانی روسیه و 11 کشور از جمله ایران رسما آغاز شد. و سه‌شنبه قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مراسمی که در مسکو برپا می شود بازدید کند. علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران که در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد، در صدر هیئت عازم مسکو شد و در بدو ورود به صدا و سیما گفت:
نقش موثری داره این اجلاس در همفکری مسائل امنیتی بین المللی، عمده صنایع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و امکانات خودشون رو در این نمایشگاه در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد و قراردادهایی هم به طور طبیعی امضا خواهد شد در این نمایشگاه.
خبر سرپرست هیئت ایران از امضای قراردادهای نظامی تسلیحاتی در مسکو در حال بیان شد که دنیس منتوروف، معاون نخست وزیر روسیه و مسئول نظارت بر صنایع دفاعی این کشور، دوشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت همکاری نظامی بین روسیه و ایران بدون هیچ گونه محدودیتی در حال گسترش است و به گفته وی روسیه آماده بررسی و امضای توافق در همه زمینه‌هایی است که مورد توجه دو کشور قرار دارد. الکسی اندرییف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روسیه و ایران نشان خواهند داد اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.
دو موضوع قابل توجه است. نخست، بعد نمادین مراسمی که در مسکو برگزار می شود. کرملین مجدداً تأکید خواهد کرد که تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه شکست خورده. همین موضوع برای ایران نیز از اهمیت فراوان برخوردار است و این روزها به وفور از مقابله مشترک با غرب خواهیم شنید. بعد دوم قراردادهای تسلیحاتی است. روسیه می خواهد مطمئن شود که به رغم تحریم‌های بی سابقه غرب و زیر سوال رفتن اسطوره دومین ارتش قدرتمند جهان، همپیمانان نظامی و مشتریان تسلیحات خود را از دست نداده و اگر در چارچوب این داد و ستد روسیه از ایران سلاح بخرد، این نشانی از ضعف صنایع دفاعی روسیه نیست، بلکه گامی در راستای گسترش همکاری با ایران است که همپیمان اصلی روسیه در خاورمیانه معرفی شده.
در غرفه ایران در نمایشگاه تسلیحاتی مسکو بیش از همه نمونه‌های مختلف پهپاد به چشم می‌خورد. کاخ سفید یک ماه پیش از درخواست روسیه برای دریافت صدها پهپاد از ایران با قابلیت حمل تسلیحات برای استفاده در تهاجم نظامی علیه اوکراین پرده برداشت و چند روز پیش شبکه CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد نیروهای روسیه طی چند هفته گذشته در راستای توافق انتقال پهپادهای رزمی ایران در این کشور آموزش دیدند. اما دوشنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد گروه از نظامیان روس طی سفر به استان اصفهان کار کرده پهپادهای روسی در شرایط بسیار گرم و ارتفاعات بالا را آزمایش کردند و بر اساس این بیانیه این بخش از تدارکات مسابقه با عنوان شکار باز است که به میزبانی هوافضای سپاه پاسداران و مشارکت روسیه، ارمنستان و بلاروس طی هفته جاری برگزار خواهد شد. ایران در چارچوب 8th دور بازی‌های بین‌المللی ارتش‌ها به رهبری روسیه مجموعاً 5 رشته مسابقات را میزبانی می‌کند و در 14 رشته در کنار 260 تیم از 37 کشور به رقابت می‌پردازد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. همیشه برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که با ما بودید.